ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در روز 20 بهمن ماه 1395 خورشیدی. با رادیو فردا در کنار شما هستیم با برنامه‌ای که مدت زمانش هست 1 ساعت و توش گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم. از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره تازه‌ترین اظهارات فرمانده سپاه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو یک رئیس جمهور ناشی خوند. تحلیلی خواهیم داشت درباره رفتارهای حکومت ایران در قبال دونالد ترامپ و همچنین گزارش‌های بیشتر که قبل از اینکه بهتون بگم موضوع این گزارش‌ها چه است، به سنت مجله شامگاهی اول تازه‌ترین خبرها رو می‌شنویم. همکارم رضا جمالی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
ممنون کیوان، شب بخیر شنوندگان گرامی. در حمله مسلحانه به کاروان صلیب سرخ جهانی در افغانستان دست کم 6 تن از کارمندان این نهاد بین‌المللی کشته شدند. این گروه که در ولایت جوزجان فعالیت می‌کرد در زمان حمله مشغول رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مناطق شمالی افغانستان بود. صلیب سرخ جهانی حمله روز چهارشنبه را محکوم کرده و مفقود شدن 2 تن از کارمندانش را هم تایید کرده است. هویت قربانیان این حمله و تابعیت آنها اعلام نشده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله مرگبار در این ولایت افغانستان را بر عهده نگرفته است. مایک پومپئو رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در اولین سفر رسمی خود روز پنجشنبه به ترکیه می رود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای پومپئو در آنکارا با مقامات بلندپایه ترکیه درباره موضوع استرداد فتح‌الله گولن، کردهای سوریه و مسائل امنیتی گفتگو خواهد کرد. فتح‌الله گولن روحانی منتقد دولت ترکیه است که به برنامه‌ریزی و رهبری کودتای نافرجام در تابستان سال گذشته متهم شده، اما هر گونه ارتباط با کودتاگران را رد کرده است. کردهای سوریه هم که برخی از مناطق هم مرز با ترکیه را کنترل می‌کنند، از طرف ترکیه به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود، ولی آمریکا در جنگ علیه گروه داعش در سوریه از آنها حمایت می‌کند. تصمیم به سفر رئیس سیا به ترکیه در گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری دو کشور در شامگاه سه‌شنبه گرفته شد. عباس عراقچی و سرگئی ریابکوف معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه که مذاکره کنندگان ارشد هسته دو کشور نیز هستند در مسکو دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روند اجرای برجام همکاری دو کشور در این زمینه و مسائل مختلف در روابط دو جانبه از موضوعهای مورد گفتگو بوده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سرگئی ریابکوف پیش از آغاز نشست روابط نزدیک بین دو کشور را بخشی از سیاست خارجی و امنیتی روسیه خوانده است. روسیه همچنین تحریم 25 شخصیت حقیقی و حقوقی ایران به دلیل آزمایش موشک اخیر بالستیک در یک شنبه گذشته را نادرست خوانده و گفته است این آزمایش نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. آمریکا آزمایش موشک ایران را نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت خوانده و افراد و شرکت‌های بیشتری را به لیست تحریم‌های ایران افزوده است. در ایران عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبر داده است. آقای خرم‌آبادی گفته است حدود 18000 نفر به طور داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و به دادستانی گزارش می‌دهند. به گفته او این افراد موارد تخلف از طرف سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال 88 و پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس تشکیل شد. این نهاد نظارتی یکی از سازمان‌های تصمیم گیرنده در مورد فیلترینگ سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. در خبر دیگر، رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اعلام کرده که برای رسیدگی به اعتراض‌ها به جشنواره فیلم فجر کمیته‌ای تشکیل داده است. آقای صالحی به خبرگزاری ایلنا گفت این کمیته به سرپرستی مشاور عالیش و عضویت رئیس سازمان سینمایی تشکیل شده است. جشنواره فیلم فجر امسال با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و تا کنون 3 نفر از نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین به نشانه اعتراض اعلام انصراف کردند. دست کم 5 فیلمساز و کارگردان نیز در اعتراض به نحوه داوری فیلم‌ها نامه‌های سرگشاده‌ای منتشر کردند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که می‌تونیم توی 1 ساعت پیش رو با هم گوش کنیم. فرمانده سپاه میگوید دونالد ترامپ یک رئیس جمهور ناشی است.
جمهوری اسلامی به استقبال تنش نمیخواد بره، به استقبال تحریم‌های اقتصادی نمیخواد بره.
گزارشی داریم از تازه ترین اظهارات مقام‌های سپاه و تحلیل رفتارهای حکومت ایران در قبال رئیس جمهور جدید آمریکا. پس فردا 22 بهمن است، 38مین سالگرد انقلاب اسلامی. عملکرد 38 ساله انقلاب برای جیب ملت چگونه بود؟
اونهایی که انقلاب 1357 رو به پیروزی رسوندند از اقتصاد و چگونگی مدیریت اون سررشته نداشتند.
در آستانه 7مین سالگرد حصر خانگی رهبران جنبش سبز، طرفداران آنها بار دیگر در تلاشند تا خواسته رفع حصر را به گوش سران حکومت برسانند.
ما این خواسته رو تو این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم.
گزارشی خواهیم داشت از تلاش‌های تازه برای آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروب. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، موضع رئیس جمهور تازه آمریکا در قبال ترکیه چیست؟
حمایت میکنه از ترکیه در مقابله با داعش.
وزیر ارشاد میگوید که برای سانسور کتابها در ایران دیگر خط قرمزی در کار نیست و سانسور به شکل مذاکره با نویسنده و ناشر اعمال خواهد شد.
شعار اصلی آقای روحانی یعنی برداشتن ممیزی پیش از چاپ در مورد کتاب بزرگسالان عملاً به فراموشی سپرده شده.
و گزارش‌هایی درباره مذاکره ایران و روسیه درباره حفظ برجام، ادامه مجادله حقوقی دونالد ترامپ با دادگاه‌های کشورش بر سر حکم ممنوعیت ورود برخی مسلمانان و احتمال بازگردانده شدن هزاران پناهجوی افغان به کشورشان از آلمان، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، فرمانده کل سپاه پاسداران او را رئیس جمهوری ناشی توصیف کرد. محمد علی جعفری گفته است که دولت مردان آمریکا می‌دانند که تهدید علیه ایران بی‌فایده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ناشی است. این توصیف عالی رتبه ترین مقام نظامی سپاه پاسداران ایران است. سرلشکر محمد علی جعفری روز چهارشنبه در اظهاراتی در شهر همدان با ناشی خواندن رئیس جمهوری جدید آمریکا و اشاره به آنچه اقرار دشمن به عظمت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی خواند، گفت دولت مردان آمریکا می دانند که تهدید علیه ایران نه تنها بیفایده بلکه مضر است. همزمان با آقای جعفری، جانشین او سرتیپ حسین سلامی هم آمریکا را صحنه‌گردان راهبردی همه تهدیدات امنیتی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و علمی علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ما باید دامنه قدرت خود را به حدی افزایش دهیم که آنها احساس کنند اعمال یا اعلام تهدید علیه کشورمان جز خسارت‌های ویرانگر برای آنها ندارد. اظهارات این دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران یک روز پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان می‌شود که در آن آقای خامنه‌ای گفته بود ایرانی از تهدید نمی‌ترسد و ترامپ چهره واقعی آمریکا را نشان داد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران مقیم فرانسه صحبت‌های فرماندهان سپاه پاسداران را در ادامه اظهارات آیت الله خامنه‌ای و در مجموع واکنش‌های محتاطانه می‌داند.
به نظر میاد که این واکنش رو باید یک واکنش محتاطانه تلقی کرد، همونطور که در سخنان دیروز آقای خامنه‌ای هم همین احتیاط مشاهده می‌شد. البته تغییر ریلی ما نمی‌تونیم ببینیم، بلکه فقط سرعت قطار کم شد و این هم ناشی از شرایط ناشناخته است که جمهوری اسلامی وارد شده و در حال اینکه سیاست‌های ترامپ رو همچنان دارن ارزیابی میکنن، من یه بخشیشو ناشی از این میبینم و اینکه جمهوری اسلامی به استقبال تنش نمیخواد بره، استقبال تحریم‌های اقتصادی نمیخواد بره، چون به هر حال وضعیت دشواری رو باهاش به ویژه در حوزه اقتصادی مواجه هست. نکته دیگر همین هست که سیاست‌های ایران در منطقه و جهان یه مدار الان تحت تأثیر ارزیابی‌ها و سیاست‌های روسیه هم هست، یعنی ایران هم سعی می‌کنه شبیه روسیه با ترامپ برخورد بکنه، هرچند من فکر نمی‌کنم این سیاست بتونه چندان دوام بیاره.
اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران ساعتی پس از انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری رویترز بیان شد که در آن به نقل از برخی مقام‌های دولت آمریکا گفته شده بود که از چند سازمان و نهاد آن کشور خواسته شده نظر و برآورد خود را درباره طرحی احتمالی برای افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی ارائه کنند. رویترز تأکید کرده بود هنوز نسخه‌ای از طرح پیشنهادی مربوطه را رویت نکرده است. رضا علیجانی در پاسخ به این سوال که در صورت صحت وجود چنین طرحی آیا واکنش فرماندهان سپاه پاسداران به دونالد ترامپ همچنان محتاطانه باقی خواهد ماند، این گونه پاسخ می‌دهد.
جمهوری اسلامی سیاست خارجیش تحت تاثیر بیت قدرت آقای خامنه‌ای و سپاه و نیروهای امنیتی که دست بالاتر رو دارند، به ویژه در تعیین سیاست‌های منطقه‌ای ایران، اینها نمیتونن به همون مسیری که در گذشته در دولت اوباما داشتن ادامه بدن، چون از اون طرف برخوردهایی خواهد شد. همین خبر رویترز اگر به هر حال صحت داشته باشه و سپاه رو جزء گروه‌های تروریستی رده‌بندی می‌کنه، تبعات حقوقی خواهد داشت. ایران هم قطعاً عکس العمل نشون میده و این به صورت پینگ پنگی میتونه این بازی تندتر هم بشه. ولی در مجموع باید دید که جدا از این مسائل روزمره، آیا سیاستی رو که مدتی پیش برخی فرماندهان سپاه گفتن که آقای خامنه‌ای گفتن که ما باید از فاز تدافعی و سیاست تهاجمی در منطقه در پیش بگیریم و این مداخلاتی که در یکی از کشورها گسترده‌تر از گذشته شد مبتنی بر این تئوری بود، من فکر میکنم این تئوری یه مقدار برگرده به همون سیاست تدافعی. اما اینکه بخواهن درگیری وسیع‌تر سیاسی و احیاناً منازعه‌جویی در خلیج فارس یا در کشورهای منطقه مستقیماً با آمریکایی‌ها داشته باشن، این رو خیلی بعید میشه دونست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از زمان آغاز به کارش تا کنون چند باری به ایران هشدار داده و از اقدامات این کشور به تندی انتقاد کرده است. مایکل فلین مشاور امنیت ملی او هم هفته پیش از هشدار رسمی به ایران به دلیل آزمایش موشک‌های بالستیک صحبت کرد. مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا درباره احتمال وقوع درگیری نظامی میان ایران و آمریکا میگوید:
معمولا تجربه سالهای گذشته نشون میده که وقتی که یک واکنش جدی در مقابل ایران نشون داده میشه، ایران تلاش میکنه از کنار قضیه بگذره. جایی که تعارف هست یه مقدار مدارا میکنن، اما باید دید این بر چقدر جدیه. به نظر میسه این بر هم خیلی متفاوت با اون بر نیست، یعنی اینجا هم به نظر میسه این مقداری شاید تخریب گذشتگان، این که مثلا خود ترامپ هم اشاره کرده به دوران اوباما گذشته، یا اینکه اوباما رژیم در حال سقوط ایران رو نجات داد. به نظر میسه دو طرف قصه بیش از اینکه یک جنگ واقعی، حالا چه جنگ کلامی چه جنگ واقعی باشه، بیشتر یک نوع مسئله داخلی هست. همون چیزی که آقای سندرز هم اشاره کرده و گفته که ممکنه ترامپ برای جلب حمایت داخلی ناچارش یک درگیری یا جنگی را بریزه. البته من معتقدم به هیچ وجه جنگی را نخواهد افتاد.
در واکنش به سخنان روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران، شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت ایران خود را دست انداخته است اگر فکر می‌کند رئیس جمهوری جدیدی در آمریکا بر سر کار نیامده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر را شنیدیم. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا تعدادش آماده است، با هم میشنویم. در انتها میتونید شماره پیامگیر ما رو هم یادداشت کنید.
38 سال بدبختی و بیچارگی و بیکاری و مواد و هر چیزی که میگی، حالا بعد 38 سال میخوان یه جنگ با آمریکایی‌ها درست کنن. 4 تا موشک بی در و پیکر دارن، هی از این ور به اون میفرونن، از اون ور به این میفرونن. اگه واقعا قدرت داری و موشک داری و قدرتتون زیاده، برن با یک کشوری در بین میتونه اصلا درگیر بشن. اصلا شما میتونی این کارا کنی، یعنی که فقط ظاهر سازیتونه.
آقایون شما در محاصره کامل نیروهای امریکایی هستید. از ترکیه نگاه بکنید به شمال، شرق، پاکستان، افغانستان، هندوستان، جنوب، عربستان سعودی، کویت. با چه شهامتی توی این شرایط شما آزمایش موشکی انجام میدید؟ یه مقداری هم اگر به فکر خودتون نیستید، به فکر ملت باشید.
به نظر من این موشک پرونی دولت در واقع از این ترس، بله هیچ لزومی نداره این کارو بکنه یه دولتی بی خودی این موشک بپرونه، اینه از رو ترس، بله این کارو نمی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. در آستانه 22 بهمن ماه هستیم، 38 سالگرد انقلاب اسلامی، و به همین بهانه نگاهی داریم به کارنامه اقتصادی ایران. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در مصاحبه با همکارم نازافرین میرزا خلیلی ابتدا ارزیابی داشته بر عملکرد جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی.
اونهایی که انقلاب 1357 رو به پیروزی رسوندند از اقتصاد و چگونگی مدیریت اون سررشته نداشتند و دانستنی های اونها در این زمینه محدود بود به یک سلسله شعارهای کلی که از ادبیات جهان سومی اون زمان اقتباس کرده بودند، مثل تامین خودکفایی، حذف فساد، مبارزه با بی‌عدالتی و نابرابری‌های اجتماعی و غیره. بعد از پیروزی انقلابیون تکنوکراسی ایران رو که در زمره کارآمدترین تکنوکراسی دنیای در حال توسعه بود تارومار کردند و همینطور کارآفرینان ایرانی رو. قانون اساسی نظام تازه در مقدمه خودش تحقق انقلاب اسلامی رو وعده میده با هدف تأمین امکانات مساوی و متناسب، ایجاد کار برای همه و رفع نیازهای ضروری. امروز بعد از گذشت 38 سال انحطاط اقتصادی کشور مهمترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی است، هم در مقایسه با ایران پیش از انقلاب، هم در مقایسه با کشورهایی که در اون دوره به مراتب عقب مانده تر از ایران بودند و امروز با فاصله زیاد ایران رو پشت سر گذاشتند. از اوائل دهه 1140 تا نیمه اول دهه 1150 ایران دوره طلایی جهش اقتصادی خودش رو به چشم دید، با نرخ رشد بالای 10% و نرخ تورم زیر 4%، در حالی که طی سالهای بعد از انقلاب میانگین سالانه نرخ رشد ایران با خوشبینانه ترین ارزیابی ها زیر 2.5% بود.
خلا این ناکامی اقتصادی که ازش صحبت میکنین در چه عرصه هایی به طور عمده دیده میشه؟
مهمترین جلوه این ناکامی به هرز رفتن حیاتی ترین منابع کشور است، به خصوص آب که برباد رفتن بخش بزرگی از منابع اون یکی از دردناکترین تراژدی های تاریخ معاصر کشور رو به وجود آورده. نفت نمونه دیگری است که بهره برداری از اون به جای اینکه در خدمت رشد پایدار و نسل‌های آینده قرار بگیره، عمدتاً در چاه ندانمکاری و فساد فرو رفت. طی این 38 سال اقتصاد ایران نتونست جانشینی برای نفت پیدا بکنه و در عوض بیش از پیش در تار و پود یک دیوان سالاری بیدر و پیکر و فاسد گرفتار شد.
خب حالا چه عواملی باعث شدن جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی با شکست روبرو بشه؟
طی 38 سال گذشته چهره ها و جریان هایی بودند که بارها تلاش کردند نظام جمهوری اسلامی رو از راه اصلاحات با اقتصاد آشتی بدن. این تلاش ها به جایی نرسیدند، عمدتاً به این دلیل که با موانع ناشی از ساختارهای مکتبی و حقوقی و سیاسی حاکمیت ایران روبرو شدند. به نظر میرسه که توسعه اقتصادی در زمره اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی نیست و این مهمترین مانع بوده برای موفقیت در زمینه اقتصاد.
صدای فریدون خاوند رو میشنیدیم، کارشناس اقتصادی، و تحلیل ایشون و ارزیابی ایشون رو از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در 38 سال گذشته. حبس رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در آستانه پایان ششمین سال خود قرار گرفته، اما همچنان از جمله موضوعات گریبانگیر حاکمیت جمهوری اسلامی است. در هر تجمع عمومی و هر انتخابات و حرکت جمعی، مسئله رفع حبس را آزادی محصوران به عنوان یک مطالبه عمده سیاسی اجتماعی مطرح شده. همکارم مهرداد میردامادی نگاهی دارد به آخرین حرکت در جهت توجه دادن به این بحران سیاسی.
در آستانه هفتمین سالگرد حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، یعنی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، پویشی همگانی با درخواست رهایی آنها از حبس خانگی شکل گرفته است. این پویش در قالب امضای نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه و نمایندگان مجلس صورت پیدا کرده و در ششمین روز خود امضای بیش از 16 هزار نفر را با خود همراه کرده است. در بین امضا کنندگان نام‌های آشنایی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی سال‌های اخیر، خانواده قربانیان اعتراض‌های سال 88 و فعالان سیاسی و مدنی به چشم می‌خورد. در این نامه وقایع سال 88 و پس از آن به عنوان استخوانی در گلوی نظام سیاسی و جامعه یاد شده و تصریح شده که حل مدبرانه این وضعیت منجر به آرامش در کشور خواهد شد. پروین فهیمی از بانیان این پویش که فرزندش سهراب عربی از جمله نخستین قربانیان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به شمار می‌رود، از دلایل آغاز این حرکت می‌گوید.
ما این خواسته رو توی این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم. خود من شخصا مداوم اینو گفتم و فکر میکنم که این خواسته باید به نتیجه برسه و باید حاکمیت و مسئولین ما متوجه بشن که مردم خواسته هایشون رو دنبال میکنن، بلکن نیستن. و هر حال اگر 7 سال هم بگذره باز هم ما اینو تکرار میکنیم و امیدواریم که امسال دیگه به نتیجه برسیم.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور سابق امیر حسین موسوی، مقیم فرانسه، با تاکید بر تقویت ریشه های دموکراسی با این دست حرکت های مدنی، ابراز امیدواری می کند که حاکمیت جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده ببرد.
این هم یک عمل بسیار مثبتی است. به هر حال اون چیزی که مهم است در یک جامعه‌ای که میخواد توسعه پیدا بکنه و ریشه های دموکراسی رو تقویت بکنه، اقدامات مدنی هست. یک اقدام مدنی قابل تحسینی هستش که از طرف دی صورت گرفته و مورد استقبال این افکار مختلف و اشخاص مختلف بوده. امیدواریم که طرف مقابل از فرصت ها استفاده بکنه. این فرصت ها دائمی و همیشگی نیستن.
اما یا بانیان این حرکت امیدی به پاسخگویی مناسب دارند؟ پروین فهیمی:
من فکر میکنم حتی اگه توجه هم نکنم به هر حال متوجه خیلی مسائل میشن که مردم از خواسته هاشون کوتاه نمیان. یعنی 7 سال گذشته و این خواسته ها به هیچ وجه کم نشده. امکان داره که مردم سکوت های کوتاه مدت بکنن، ولی این واقعیتی که توی انتخابات نشون میدن، حرفاشون و صحبتاشون رو توی هر جا فرصتی که به دست بیارن حرفشون رو میزنن. یکی از اونا منم که این فرصتیه که به وجود آوردیم حرفمونو بزنیم، بگیم که بابا ما اینو میخوایم. اصلا کار اینا قانونی نیست. این کار واقعا اصلا برازنده نظامی که خودشو دم از اسلام و انسانیت و اینا میزنه. این روش غلط. روششونو درست کنن، بیان دست به سوی مردم دراز کنن و مردم هم میپذیرن.
در همین حال ظاهرا در درون حاکمیت همچنان فعالیت‌هایی در این زمینه در جریان است که در تازه ترین آنها علی مطهری نایب رئیس و نماینده تهران در مجلس در سخنانی در دانشگاه مشهد بار دیگر خواستار برچیده شدن حصر خانگی رهبران اعتراضهای سال 88 شد و از جمله اظهار داشت اگر حصر این افراد برداشته شود اتفاقی نمی افتد، مانند زمانی که آیت الله منتظری از حصر بیرون آمدند و مشکلی پیش نیامد.
ببینیم ملاقاتی با محصولان بشه و بالاخره ببینیم فرزن فردا آزاد بشید برنامه‌تون چیه. هرچند میدونیم یعنی بارها پیغام دادن دختران آقای موسوی و بالاخره اگه لازمه این نتیجه رو برن شورای ملی یا مستقیم به خود مقام رهبری بدیم، بالاخره این موضوع حل بشه. خب این 7 سال بالاخره این کافی نیست برای این مجازات.
مشکل حصر رهبران معترض آنچنان که بارها بدان اشاره شده به دستور شخص آیت الله خامنه ایجاد شده و به نظر نمی رسد که جز با متقاعد شدن رهبری به کفایت دوران حصر اتفاقی در جهت رفع آن صورت بگیرد.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو با هم شنیدیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار از آغاز دوره ریاست جمهوری خود روز سه‌شنبه با همتای ترکش مکالمه تلفنی داشت. بنابر اعلام کاخ سفید دو طرف در مورد تعهد مشترک به مقابله با تروریسم در هر شکل آن گفتگو کردند. در پی این گفتگوی تلفنی همچنین اعلام شد رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در اولین سفر خود روز پنجشنبه به ترکیه خواهد رفت. درباره چشمانداز روابط دولت تازه در آمریکا با ترکیه، هانا کاویانی مصاحبه‌ای داشته با تورج عطابکی، محقق ارشد انستیتیو بین‌المللی تاریخ اجتماعی، و ارزیابی او را از گفتگوی رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه جویا شده است. تورج عطابکی در هلند:
این تماس تلفنی رو در چارچوب رشته تماس‌های تلفنی که آقای ترامپ از زمان به قدرت رسیده چون با رهبران بسیاری از کشورها داشتن باید دید. ویژگی خاصی این تماس تلفنی نداره، اما در زمینه این که به همکاری دو کشور مربوط میشه، آقای ترامپ گفته که هدف اصلی در حضور در خاورمیانه مقابله با داعش، این در آماج اصلی حضور نسبی ایالات متحده امریکا در خاورمیانه است. اشاره میکنم که حضور نصفی برای اینکه ایالات متحده امریکا در زمان زمامداری آقای اوباما تمام قد در این صحنه ظاهر نشد. حمایت میکنه از ترکیه در مقابله با داعش، حمایت میکنه از ائتلافی که دولت ترکیه با متحدان ایالات متحده امریکا در مقابله با دولت سوریه داشتند. اینها تمام اشاراتی است که در کارزار تبلیغاتیش آقای ترامپ به اون اشاره داشته و بعد از به قدرت رسیدن هم اینجا و اونجا تاکید داشته بر اونجا. اما اینها نقاط اشتراک بین دو کشوره، نقاط افتراقی هم وجود داره که فرصت باشه به اون هم اشاره میکنه.
به دوران باراک اوباما اشاره کردید. دولت پیشین آمریکا از کوردهایی که در شمال سوریه فعال بودند حمایت‌هایی می‌کرده، اما ما می‌دونیم که دولت ترکیه تنها داعش رو تروریست نمی‌دونه و با کوردها هم مخالفت داره و حضورشون و پیشروی‌هاشون. فکر می‌کنید که در این دولت جدید این مسئله رو به کدوم سمت خواهیم دید که بره؟
به درستی اشاره کردید، همین هم یکی از نقاط افتراق. یعنی ایالات متحده امریکا از یگانهای مدافع خلق کرد در شمال سوریه حمایت میکنه، آقای ترامپ در کارزار انتخاباتیشون و بعد از به قدرت رسیدنش هم اشاره داشتن که کردها یگان نیروی بالقوه فعال در این منطقه هستن و قابل حمایت. بنابراین در این که سیاستگذاری های ایالات متحده امریکا در قبال حمایت از کردها تغییری حاصل بشه در آینده کوتاه مدت، من شک دارم. حتی اگر آقای اردوغان تلاش بکنه که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه، همچنان ایالات متحده امریکا همگام با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه حمایت خواهند کرد و این یکی از نقاط افتراقی که پسند سیاستگذاری های دولت ترکیه و آقای اردوغان نیست. البته در کنار این نقطه افتراق اجازه بدید همینجا هم از فرصت استفاده کنم و بگم که مسئله استرداد آقای فتح‌الله گلان هم همچنان به عنوان یک استخوان گلوگیر در بین این دو کشور، در رابطه بین این دو کشور وجود داره. همچنان دولت ترکیه از آقای ترامپ خواهد خواست، اصرار خواهد کرد که فتح‌الله گلان رو به ترکیه بازگردونه و تا به حال ما در سیاست دولت تازه ایالات متحده امریکا نشانه ای از پذیرش این خواست ترکیه نداریم.
آقای اتابکی، در گفته های مقام های ترک در زمینه آقای گلن گفته شده که در این گفتگوی تلفنی که بین آقای اردوغان و آقای ترامپ بوده، آقای ترامپ گفته که درخواست استرداد فتح‌الله گلن رو به صورت جدی در حال بررسیش هستند. حال باید اظهار نظرهای رسمی تری رو ببینیم از سوی آمریکا که در این زمینه چه خواهند گفت. اما ترک ها امروز اعلام کردند که در هماهنگی هستند با روسیه در زمینه فعالیت هاشون در شمال سوریه. فکر میکنید که این ترکیه که حال در مذاکرات سوریه با روسیه و ایران هم هماهنگ هست و از این سو حال با دولت دونالد ترامپ گفتگو میکنه، این موازنه رو چگونه میبینید؟
ببینید، در زمان زمامداری آقای اوباما ترکیه تلاش کرد که گزینه رابطه ترکیه روسیه رو در برابر گزینه ترکیه ناتو، ترکیه ایالات متحده امریکا قرار بده. رابطه ترکیه با ناتو رابطه سردی بود، با اتحادیه اروپا رابطه سردی بود و در این راستا اردوغان تلاش کرد که گزینه یا بدیل روسیه رو در برابر اینها قرار بده. در حال حاضر آقای اردوغان از همدلی آقای ترامپ با پوتین با خبره و تلاش میکنه که از سیاست گذاری های پیشین خودش دوری کنه و یک مثلث روسیه، ایالات متحده امریکا و ترکیه رو تشکیل بده که در حقیقت حرف آخر رو این مثلث بزنن. جایی هم برای قدرت های دیگه تقریبا لحاظ نکنن در این مثلث، یعنی به نوع این قدرت ها رو از جمله ایران به سایه بکشونن و خودشون رو به عنوان فعال مایشا در صحنه نظامی و سیاسی سوریه نشون بدن.
صدای تورج اتابکی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه با بیان اینکه دوران سختگیری به پایان رسیده گفت تصمیم گرفته ایم دیگر در حوزه نشر اعلام خط قرمز نکنیم و کسانی که متونشان نیاز به اصلاح دارد با گفتگو و مذاکره به اصلاح آثارشان بپردازند. وی همچنین با اعلام آمار 65 هزار اثری که در یک سال گذشته مجوز نشر گرفتند گفت از این میان 14 هزار کتاب ترجمه بوده و بیش از 50 هزار کتاب تألیف. همکارم رویا کریمی مجد در مصاحبه با علی اصغر رمضان‌پور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی ابتدا از او پرسیده که آیا در این سخنان وزیر ارشاد موضوع جدیدی مطرح شده یا خیر. علی اصغر رمضان‌پور:
این سخنان از این جهت جدیده که برخلاف وزرای پیشین که میپذیرفتند که سانسور کار ناشایستیه که تحت فشار دستگاه‌های امنیتی و سیاسی در ایران توسط وزارت ارشاد صورت میگیره، آقای صالح امیری تقریبا سعی میکنه که بگه که در ایران سانسوری وجود نداره و به عنوان نشانه این امر اشاره میکنه به این که فقط 3000 کتاب ها مشمول اجازه چاپ نشدن، که معنیش این هست که ایشون میپذیره که حداقل 200 کتاب در سال گذشته بر اساس آمار او اجازه انتشار پیدا نکرده. همزمان در عین این که ایشون میگه که ما خط قرمزی اعلام نمی کنیم، میگه که با نویسندگان مذاکره میکنیم. اگر خط قرمزی واقعا وجود نداره، پس این مذاکره بر سر چی صورت میگیره؟
آقای رمضان‌پور، در ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارشاد موظف شده تا نسبت به فرایند صدور مجوز، بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام کنه. آیا این سخنان وزیر ارشاد در جهت اجرای این ماده است یا اونطور که برخی از رسانه‌های داخل ایران مطرح کردند، سیاست‌های انتخاباتی دولت حسن روحانیه؟
البته من فکر میکنم که این سخنان اثر تبلیغی محدودی داره، به این خاطر که دیگه به طور کلی خیلی این مسئله نشر کتاب امید برانگیز نیست در میان منتقدان وزارت ارشاد، اما به هر حال او داره سعی میکنه که از نظر تبلیغاتی این مسئله رو پنهان کنه که اون شعار اصلی آقای روحانی، یعنی برداشتن ممیزی پیش از چاپ در مورد کتاب بزرگسالان، عملاً به فراموشی سپرده شده و در سخنان آقای صالح امیری هیچ نشانی از برگشت به این طرح آقای روحانی و یا اون ماده ای از قانون که شما اشاره کردی وجود نداره. بنابراین او عملاً سهه میذاره بر ادامه جریان فعلی ممیزی پیش از چاپ و میدونیم که مذاکره با ناشر و نویسنده نه موضوع جدیدیه و نه میتونه کمک بکنه به برداشتن ممیزی و سانسور کتاب در ایران.
و وزیر ارشاد در سخنرانی خودش تنها به افزایش عناوین کتاب‌های چاپ شده در سال گذشته اشاره کرده و هیچ سخنی از شمارگان یا تیراژ کتاب به میون نیاورده. آیا افزایش عناوین رو میتونیم موفقیت وزارت ارشاد در حوزه نشر محسوب کنیم؟
خب اگر شما به آمارهای کتاب همین امسال نگاه کنید، پرفروش‌ترین کتاب حوزه رمان ایران که در واقع یک مجموعه ترجمه هست، رقمی نزدیک به 20,000 تعداد از نظر تیراژ رسیده. این رو اگر بذاریم در کنار این که ما در سالهای گذشته به طور عادی میتونستیم کتاب‌هایی با بالاتر از 50,000 یا حتی 100,000 تیراژ داشته باشیم و همینطور این نکته که بیشتر کتاب‌ها در حوزه ادبیات و علوم انسانی تیراژ‌های زیر 1000 نسخه رسیدند، بنابراین میتونیم بگیم که کارنامه وزارت ارشاد از نظر توسعه کتابخانی بسیار منفی هست و این کاملا همخوانی داره با افزایش سانسور در ایران. اینکه به مسئله تعداد عناوین کتاب اشاره میشه این چیز تازه‌ای نیست، همواره وزارت ارشاد به این مسئله اشاره کرده، یعنی این تعداد 65,000 عنوان کتاب رقمیه که شما میتونید در آمارهای 15 سال پیش وزارت ارشاد هم پیدا بکنید، در حالی که این رقم برای یک کشور با جمعیت 80 میلیون نفر رقم بالایی نیست، اون هم در حالی که میدونیم بسیاری از این کتابها، مثلا فرض کنید اگر هر ناشری یک قرآن رو چاپ بکنه اون یک عنوان مستقل حساب میشه، اگر به دفعات مختلف هم چاپ بکنیم اون هم در این آمار یک عنوان حساب میشه. بسیاری از کتابها کتابهای آموزشی هستند و کتابهای کمک درسی هستند که به دلیل گسترش حوزه‌های آموزشی انتشار پیدا می‌کنند. بنابراین این که صرفاً تعداد عناوین افزایش پیدا بکنه اگرچه مثبت هست، اما توضیح دهنده رشد کتابخوانی و نشر در ایران نیست.
صدای علی اصغر رمضان‌پور رو می‌شنیدین در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مجد. اما سرخط چند خبر تازه. در حمله مسلحانه به کاروان صلیب سرخ جهانی در افغانستان دست کم 6 نفر از کارمندان این نهاد بین المللی کشته شدند. یک روز پس از اظهارات علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد درباره موضوع ملاقات با رهبران اعتراضات سال 88، آقای مطهری روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که هیچ گونه دیداری با میرحسین موسوی و مهدی کروبی نداشته است. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبر داد و گفته است حدود 18,000 نفر به طور داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و به دادستانی گزارش می‌دهند. محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که برادرش اکبر هاشمی رفسنجانی نه ترور و نه دچار خفگی شده، بلکه علت مرگ او ایست قلبی بوده است. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده که برای رسیدگی به اعتراض‌ها به جشنواره فیلم فجر کمیته‌ای تشکیل شده. عباس عراقچی و سرگی ریابکوف معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه و مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای دو کشور در مسکو دیدار و گفتگو کردند. یک نوزاد ایرانی 4 ماهه که باید فوراً تحت عمل جراحی قلب قرار گیرد به دنبال تعلیق فرمان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا برای 7 کشور مسلمان روز سه‌شنبه وارد آمریکا شد. و مایک پومپئو رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در اولین سفر رسمی خود روز پنجشنبه به ترکیه می رود. نتیجه مذاکرات عباس عراقچی و سرگی ریابکوف معاونان وزیران خارجه ایران در مسکو تأکید بر همگرایی دو کشور در اجرای برجام است. دیپلمات‌های روس نسبت به تلاش‌ها برای بازبینی توافق هسته‌ای با ایران هشدار می‌دهند و برانند که آزمایش موشکی ایران نقض برجام نیست و نباید بهانه برای افزایش فشار تحریمی بر این کشور باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران چهارشنبه طی سفر یک روزه به مسکو بر پایبندی تهران به اجرای توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 تاکید کرد. او در دیدار با سرگی ریابکوف همتای روسش روابط با مسکو را خوب و سازنده توصیف کرد و افزود در صددیم این روابط را وسعت بخشیم. از سوی دیگر ریابکوف برجام را از عناصر کلیدی ثبات در جهان دانست و گفت رایزنی های مستمر بین مسکو و تهران درباره روند اجرای این توافق به هماهنگی های دو کشور کمک کرده و گام مهم برای تقویت روابط دو جانبه نیز هست. آخرین وضعیت اجرای یک ساله برجام و روند عملی شدن تعهدات امضا کنندگان این توافق و همچنین همکاری های دو جانبه از جمله پیشبرد درهای هسته‌ای روسیه و ایران از محورهای اصلی مذاکرات عراقچی و ریابکوف اعلام شده. به گزارش ریا نوستی افزون بر این موضوعات افزایش تنش بین واشنگتن و تهران و گسترش فهرست تحریمی آمریکا در واکنش به آزمایش های اخیر موشکی در ایران نیز طی این دیدار مطرح شد. ریابکوف که پیشتر سرپرست هیئت روسی در مذاکرات گروه 5 علاوه 1 بود به تازگی افزایش فشار بر ایران را غیر سازنده و تأسف بار خواند و هشدار داد تلاش برای بازنگری توافق هسته‌ای میتواند آن را به کل برهم بزند. به گفته وی تاکنون مشکلی جدی بر سر اجرای برجام نداشته ایم و توصیه من به همتایان آمریکایی من این است چیزی که خراب نیست را خراب نکنند. چهارشنبه ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل نیز طی مصاحبه با شبکه برون مرزی راشتوده گفت که از دید مسکو واکنش آمریکا به برنامه موشکی ایران احساساتی است.
The Security Council resolution which is on the books it says that we call upon Iran not to
قطعنامه شورای امنیت از ایران درخواست میکند موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای آزمایش نکند. این من نیست بلکه یک تقاضاست و از منظر فنی سیاسی و حقوقی نمیتوان ادعا کرد که ایران ممنوعیت‌ها را نقض کرده.
چهارشنبه همزمان با دیدار عباس عراقچی و سرگی ریابکوف معاونان وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو، میخائیل اولیانوف رئیس بخش خلل سلاح در وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت توافق هسته‌ای با ایران بهترین مصالحه ممکن بود و فروپاشی این توافق به ضرر همه و به معنای شکست برای کل جامعه بین الملل است. به همین دلیل به گفته وی مسکو پیگیرانه با هر گونه گامی که باعث تشدید تنش‌ها شود مخالفت میکند و با تهران و واشنگتن در این رابطه در حال رایزنی است. سرگی ژلسوف تحلیلگر سیاسی معتقد است ایران ورق بازی در دست مسکو و واشنگتن است.
این یک بازی دیپلماتیک است. از یک سو برای تهران پیام دوستی میفرستیم و از سوی دیگر حاضر به تعامل و حتی معامله با واشنگتن بر سر ایران هستیم. این موضوع تازگی ندارد و پیشتر نیز مسکو ضمن حمایت لفظی از تهران به تمام تحریم‌ها علیه این کشور پیوسته بود و حتی قرارداد سامانه‌های موشکی S-300 را برهم زد تا زمینه بهبود روابط با واشنگتن هموار شود. فکر می‌کنم دیپلمات‌های روس میلی به لغو توافق هسته‌ای ندارند و جدی نگرانند افزایش تنش‌ها گزینه جنگ را دوباره مطرح کند. اما فعلا وضعیت انقدر خطرناک نشده و روسیه در مذاکره با آمریکا و ایران به دنبال کسب امتیاز است.
روسیه و ایران در چارچوب برجام برای تبدیل تأسیسات فوردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار همکاری می‌کنند و همچنین مسکو از تهران آب سنگین خریداری و اورانیوم به این کشور صادر کرده است. در روزهای گذشته ایران از ورود 149 تن کیک زرد خبر داد و سه‌شنبه اعلام کرد 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 20% که پیشتر به صورت امانت به روسیه سپرده شده بود به اصفهان بازگردانده شد. آنها
پس از اینکه دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو روز یکشنبه با درخواست تجدید نظر وزارت دادگستری آمریکا برای ابقای فرمان اجرایی دونالد ترامپ مخالفت کرد، بررسی دلایل موافقان و مخالفان فرمان ممنوعیت ورود شهروندان ایران و شش کشور دیگر به آمریکا روز سه‌شنبه در این دادگاه آغاز شده است. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در مصاحبه‌ای با همکارم نازافرین میرزا خلیلی ابتدا توضیح می‌دهد که آیا بر اساس قانون اساسی یک قاضی فدرال می‌تواند بر خلاف فرمان رئیس جمهوری آمریکا تصمیم بگیرد یا نه. رسول نفیسی:
اون کسانی که قانون اساسی آمریکا رو نوشتن بسیار آگاه و هوشیار بودند و نگران بودند از این موضوع که ما با دوباره یک سلطان قدرقدرتی ظهور بکنه، به خاطر اینکه مجلس این قانون رو میگذرونن، رئیس جمهور اجرا میکنه و سیستم قضایی اون رو چک میکنه با قانون اساسی و هر کدوم از اینا قدرت مستقل دارن، هرچند در زمانهایی که تمام اینها در دست یک حزب خاص باشه، مثل همین الان که مجلس این در دست جمهوری خواهاست، رئیس جمهوری در دست جمهوری خواهانه و اگر که قاضی جدید هم انتخاب بشه دوباره اکثریت دیوان عالی کشور در دست جمهوری خواهانه، یک مقدار این بالانس رو به هم میزنه، ولی سیستم هنوز برقراره و به قدرت به چک بالانس خودش ادامه میده.
خب البته آقای دونالد ترامپ با من رئیس جمهور استدلال های خودش رو داره که چنین فرمانی رو صادر کرده، اما از نظر حقوقی رأی دادگاه سیاتل بر چه مبنایی صادر شده؟
در قانونی که مجلسین گذاردن در مورد مهاجرت دست رئیس جمهور بازه و ید رئیس جمهور به تمام گوشه های قانون، حتی پذیرفتن یا نپذیرفتن افراد از کشورهای خارجی بازه. منتها در ضمن در قسمت 202 همون قانون ذکر شده که نباید افراد رو بر اساس محل اقامت یا کشور یا جنسیت یا نژاد از ورود به آمریکا محروم کرد. توجه بفرمایید که دین البته در اینجا مطرح نشد. بنابراین بر اساس این قسمت گفته میشه که به خصوص چون فرمان اجرایی ریاست جمهوری بر اساس مکانها و کشورهای خاصی است، یعنی 7 کشور کشورهای خاصی است، این مسئله که در سکشن 202 قانون مهاجرت اومده این رو نقض میکنه، بنابراین غیر قانونی.
خب حالا در صورت پیروزی هر کدوم از طرفین در این پرونده شما چه پیشبینی برای روند سیاسی اجتماعی آمریکا دارین؟
اگر که پیروزی حاصل بشه که من یک مقداری بعید میدونم، چون سرکوت کورت نهم یک دادگاه لیبرالی است و من بسیار بعید میدونم که رأی به نفع پرزیدنت ترامپ بده. اگر به دیوان عالی کشور بده اونجا هم الان چون 4-4 به احتمال زیاد طبق معمول آقای کندی معمولا از طرف کنسرواتیو ها میاد به طرف دموکرات ها در چنین شرایطی. من حس میزنم که این مسئله فرمان ریاست جمهوری شکست بخوره و اگر شکست بخوره این بسیار مهمه به لحاظ اینکه این آغاز یک سری هجمه های دیگه است به آرا ریاست جمهوری، بنابراین اینها در آینده این ریاست جمهوری بسیار موثره.
توضیحات رسول نفیسی رو درباره مجادله خبرساز حقوقی در آمریکا با هم شنیدیم.
من برای
خیلی قصه بگم. قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از این چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن،
منم مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
در حالی که دولت آلمان همچنان مصمم است پناهجویان رد شده افغان را به کشورشان بازگرداند، شماری از ایالت‌های آلمان با توجه به گسترش درگیری‌های خونین در افغانستان مخالف اجرای این تصمیم هستند. قرار است حدود 80 هزار پناهجوی افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده است از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا به کشورشان بازگردانده شوند. شمار این گونه پناهجویان اخراجی از آلمان گفته می شود نزدیک به 13 هزار نفر است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
موضوع بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان برای نخستین بار 5 ماه پیش در همایش جهانی افغانستان در شهر بروکسل پایتخت بلژیک مطرح شد. در این گرد همایی جامعه جهانی متعهد شد تا 4 سال آینده 15 میلیارد دلار به عنوان کمک‌های عمرانی و بازسازی در اختیار افغانستان بگذارد که در میان نزدیک به 6 میلیارد دلار آن از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود. یکی از شرط‌های این اتحادیه در ازای این کمک‌ها این بود که افغانستان از ورود شهروندانش به اروپا جلوگیری کند. آلمان یکی از کشورهای اصلی کمک‌رسان در اتحادیه اروپا است که این کشور 4 سال پیاپی است از نظر شمار پناهجویان مقام اول را در اروپا به دست آورده. بر پایه توافق به عمل آمده میان اتحادیه اروپا و افغانستان، اخراج اولین گروه از پناهجویان رد شده افغان از آلمان نزدیک به 2 ماه پیش انجام شد و سپس نوبت به گروه دوم رسید، در حالی که دولت آلمان در نظر دارد سومین گروه را راهی افغانستان کند. شماری از ایالت‌های این کشور مخالفت خود را نسبت به بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان به کشورشان ابراز کرد. مسئولان این ایالت‌ها با توجه به گسترش درگیری‌های خونین در افغانستان معتقدند در حال حاضر وضعیت امنیتی در این کشور به گونه‌ای نیست که بتوان پناهجویان رد شده را راهی افغانستان کرد. حال از زبان حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین بشنویم که درباره تصمیم دولت آلمان در اخراج پناهجویان رد شده افغان چه نظری ارائه می کند.
اخراج پناهجویان سال 2017 که سال انتخابات هم هست یک موضوع مهمی برای احزاب و دولت آلمان و استانهای آلمان خواهد شد. به نظرم به 2 مسئله دولت فدرال میخوان دست بزنن. یکی این که بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغانستانی که با یک مقداری پول و اینها، و یکی دیگه این که جبری رو به وجود بیارن که پناهجویان جدید نیاد. بایستی بگم تا یه حدودی هم سر این دوتا تا الان موافق بودن. من نظر عمومی این نیست که میتونن به تعداد خیلی زیادی به مانند یوگسلاوی سابق دولت فدرال پناهجویان رد شده افغانستانی رو اخراج بکنن. به احتمال ممکنه دستشون باد باشه برای کسایی که جرم‌های خیلی بزرگ کردن یا به گروه‌های افراطی و رادیکال اسلامی تعلق دارن. تقریبا همه موافقن که این کارا رو انجام بدن.
حمید نوذری در پایان این گفتگو یادآور شده علاوه بر شماری از ایالت‌های آلمان که مخالف بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان به کشورشان هستند، قرار است بعد از ظهر روز شنبه 23 بهمن ماه جاری نیز تظاهرات گسترده‌ای از سوی چندین سازمان مدافع حقوق پناهجویان در اعتراض به اخراج پناهجویان افغان در شهر برلین برگزار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید، مجله اقتصادی که توسط آرش حسنی ها تهیه میشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه هفتگی نماگر، از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم مانند اینستاگرام یا تلگرام دنبال بکنید. توی تلگرام آدرس ما هست telegram.me/radiofarda. کانال تلگرام رادیو فردا رو میتونید عضو بشید و اونجا تازه‌ترین خبرها رو دریافت بکنید و در اینستاگرام هم instagram.com/radiofarda جایی هستش که عکس‌های رادیو فردا منتشر میشه. radiofarda.com هم وبسایت ماست و برای رسیدن به وبسایت ما اگر در داخل ایران زندگی میکنید نیاز به فیلتر شکن دارید. اگر فیلتر شکن ندارید میتونید به یه آدرس proxy@radiofarda.com یه ایمیل بزنید تا نرم افزار سایفون 3 رو دریافت بکنید و با کمک اون از صد فیلتر در ایران بگذرید و بیایید به radiofarda.com و تا سرین خبرها رو اونجا ببینید. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از فرداگرام میتونید برای ما بفرستید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. میریم سراغ برنامه آرش حسنیا به نام نماگر و این برنامه رو با هم میشنویم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. من آرش حسنیا هستم و گفتگویی ویژه تقدیم شما خواهد شد. دانش آموخته رشته مهندسی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران است. او پس از آن در آلمان به تحصیل در رشته فلسفه و علوم سیاسی پرداخت و دکترای خود را از دانشگاه کلن آلمان در رشته فلسفه گرفت. محمد رضا نیکفر در این سالها با نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه فلسفه، حقوق بشر، اخلاق و دین به فلسفه خوانده، محقق و مدرسی نام‌آشنا تبدیل شده است. در گفتگوی ویژه نماگر با محمد رضا نیکفر پیرامون نسبت اخلاق و توسعه همسخن شده ایم. توسعه رویای دیرین ما ایرانیان است. رویایی که در این چند دهه گاه امیدوار به دست یافتنش می‌شویم و گاه در حسرت دور شدن از آن غمگین. اما نسبت تلاش برای توسعه یافتگی با اخلاق چیست؟ آقای نیکفر، از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در مجله نماگر پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اگر توسعه یافتگی رو هدف غایی و نهایی نظام‌های اقتصادی به شمار بیاریم و بپذیریم که گفتمان غالب این روزهای اقتصاد حداکثر کردن سود و منفعت شخصیه، این موتور محرک و این نگاه چگونه میتونه با اخلاق رابطه برقرار کنه و نسبت این نگاه غالب بر اقتصاد در این روزها با اخلاق چیه؟
اگر سوال رو منتزع طرح کنیم از تعریف دقیق این مفاهیم، به نظر میاد که بین اقتصاد و اخلاق یک تقابل جدی وجود داره، ولی واقعیت چیز دیگه‌ایه و این تقابل به این صورت ساده مطرح نیست. و بعد یک سری بدفهمی از این نظر که وقتی این مفاهیم رو ما ببریم در حوزه ارزش‌های سنتی مثلا در ایران، کل قضیه رو بد می‌فهمیم. وقتی در مورد این مسائل صحبت می‌کنیم، بعد نگاه کنیم بر زمینه کدوم ارزش‌ها، بر زمینه کدوم فرهنگ صحبت می‌کنیم. این یک. دو، اقتصاد مراحل مختلفی رو از سر گذرونده، یعنی رشد اقتصادی، رشد سرمایه داری. همین گونه به سادگی صحبت کردن از این مفهوم ها، به ویژه برای انسان ایرانی که از صبح تا شب براش موعظه اخلاقی میگن، سوء تفاهم ایجاد میکنه. میشه تصور کرد شکل هایی رو از رشد اقتصادی، از دستاورد و فعالیت اقتصادی که منافات اساسی با اخلاق ندارن و این به وحدت درآوردن اینها یا جلوگیری از تقابل اینها رو یک نظام اقتصادی اجتماعی به سامان ایجاد میکنه، نه موعظه های اخلاقی.
آقای نیکفر، اگر توسعه رو رشد متوازن و متناسب شاخصهای مختلف در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم، در فرایند توسعه به معنای امروزیش که پسوندهایی مثل پایدار یا ملاحظاتی مثل ملاحظات زیست محیطی در این فرایند مطرح میشه، ملاحظات اخلاقی تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب خیلی اهمیت داره این ملاحظات اخلاقی، ولی این ملاحظات از طریق موعظه اخلاقی پیش برده نمیشه، بلکه از طریق ایجاد یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش برده میشه. و در این نظام اخلاق در معنای مدنی و مدرن اون نهادی نمیشه.
خب آقای نیکبر، این پرسش پیش میادش که در نظام اقتصادی که حداکثر کردن منفعت شخصی محرک اون هستش، این ملاحظات اخلاقی از قبیل توجه به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا برابری و عدالت، این ملاحظات مانع بازدارنده یا دست کم سرعتگیر روند ارتقای شاخص‌های اقتصادی و در نهایت روند توسعه نمیشه؟
به هیچ وجه. به هیچ وجه. یعنی ما اکنون میدونیم به اندازه کافی مطالعات وجود داره که رعایت این اصول مدنی و این اصول یک اقتصاد سالم نه تنها جلوی رشد رو نمیگیره، بلکه اجازه میده که یک رشد پایدار وجود داره.
آقای نیکبر، سالهاست که در ایران تحقق توسعه به عنوان یک رویای جمعی دنبال میشه. سالهای متمادیه که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و هنوز نتونسته خودش رو به عنوان کشوری توسعه یافته مطرح بکنه. برای طی کردن این مسیر توسعه صحبت از پیش نیازهای بسیاری میشه. عده‌ای میگن که این روند نیازمند نهادسازی هست، عده‌ای دیگه به آزادسازی اقتصادی و گروهی دیگه به خصوصی سازی و خیلی چیزهای دیگه به عنوان پیش نیازهای توسعه اشاره میشه. در این بین آیا میشه تحول اخلاقی رو یکی از پیش نیازهای توسعه مطرح کرد و اگر بشه از تحول اخلاقی به عنوان یک پیش نیاز توسعه یاد بشه، این پیش نیاز و این تحول اخلاقی چقدر اهمیت داره؟
ببینید، این مفاهیم اجتماعی مثل توسعه، مثل اخلاق، اینا همه با هم پیش میرن و سیاست درست سیاستی است که متوجه باشه به تقویت همه جانبه همه این لوازم و الزامهای یک مدنیت بسامان. وگرنه قضیه به صورت مرغ یا تخم مرغ در میاد که کدوم یکیش اول بود. اول ما باید اخلاق مدنی داشته باشیم تا بعد توسعه پایدار داشته باشیم. در برابر میشه استدلال کرد که توسعه است که یک زمینه یک اخلاق مدنی رو فراهم میکنه. هر دو اینها درسته. به اعتقاد من، به باور من، پیش نیاز توسعه پایدار دموکراسی است. در جهان ما توسعه اقتدارگرا بی‌معنی هست و این توسعه اقتدارگرا رو ما در ایران به اندازه کافی تجربه کردیم، چه از نوع پهلویش چه از نوع خمینیستیش، هر دو شکل تجربه شده. توسعه که لازم هست برای ایران یک توسعه دموکراتیک، توسعه‌ای باشه که بر اساس راندخاری نباشه، بر اساس اقتصاد شفاف باشه، معلوم بشه دخل و خرج ها چجوری حرکت میکنه، حسابرسی همگانی باشه و رسانه های آزادی وجود داشته باشن که بتونن کنترل بکنن. اقتصادی که در تاریکی همه چیز جریان داره، و از این اقتصاد توسعه پایدار در نخواهد آمد. بیرون آمدن از تاریکی یعنی داشتن یک نظام دموکراتیک، یعنی همگانی شدن حق بیان، حق اظهار نظر و حق کنترل همگانی.
جناب نیکبر، شما در پاسخهاتون به موعظه های اخلاقی و انباشتگی این موعظه ها در جامعه و فرهنگ ایرانی اشاره کردید. به نظر میرسه که این بیان اخلاقی که شما با عنوان موعظه ازش یاد میکنید در حالت خوشبینانه از یک ذهن اخلاقی نشأت میگیره، اما به گواه آنچه که در جامعه ایرانی شاهدش هستیم، این ذهن یا بیان اخلاقی تبدیل به یک عمل اخلاقی نمیشه. راه گذار از این ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی چی هست؟
ببینید، اون چیزی که در امروز بیان اخلاقی رسمی هست مال یک دوران سپری شده است. اخلاقی که موعظه میشه مال دورانی هست که تصور از اخلاق یک رابطه محدود و چهره به چهره در گروه های کوچیکی بود، مثل خانواده، مثل طایفه، مثل قبیله و پیروان یک فرقه و یک مذهب خاص. این اخلاق نمیتونه بعد جهانی داشته باشه، چون فقط بر تعصب گروهی، یعنی تعصب روی یک فرقه، یک مذهب معین بنا شده و در نتیجه نمیتونه خیرخواهی جهانی داشته باشه، صلح جهانی رو بخواد. دو، این اخلاقی هست که در درون کشور هم با تعصب کار میکنه روی یک جمع معینی، فرقه معینی به اسم خودی ها متمرکز هست و منافع اونها رو برمیاره و در نتیجه نمیتونه مصالح عمومی کشور رو رعایت بکنه. بنابراین میبایست دگرگون بشه و شرط این دگرگونی این هست که این نظام تبعیض میبایست برچیده بشه. برچیده شدن این نظام تبعیض به معنی یک تحول دموکراتیکه و این تحول دموکراتیک خود میتونه سرآغاز یک تحول اخلاقی باشه. در این حال میتونه تحول اخلاقی ما تقویت بکنه شروع و تداوم یک تحول دموکراتیک رو. من فکر میکنم بخش‌های وسیع از مردم ایران این اخلاق مدنی رو دارن، به این نتیجه رسیدن که میباید سامان دیگه جامعه داشته باشه، مناسبات دیگه دور از فساد، دور از این تعصب ها داشته باشه و زمینه برای پذیرش این تحول دموکراتیک فراهم هست در منش رو بینش اکثریت ایرانیان.
از محمد رضا نیکفر، نویسنده، محقق و مدرس فلسفه سیاسی سپاسگزارم که با ما بود. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.